الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. أئمة خدا سلام الله عليهم أجمعين همه تلاششون در این است که انسان از اون افقهای بلندی که سعادتش در اون افقهاست غافل نشه. به همین جهت است که نگاه ما را می اندازند به خطراتی که در اون خطرات روح سعادت انسان دفن میشه و ربوده میشه و بزرگترین خطر اون است که انسان اصلا نفهمه چه چیز رو از دست میده. این خیلی خطر بزرگی است و همیشه هم دشمنان اسلام وقتی موفق بودن که چیزی رو از ما میگیرند که رمز پایداری دینی ماست و ما متوجه نیستیم که این رو از ما گرفتن. در این قسمت خطبه که چند جلسه است روش میمانیم، اگه التفات به فرمان سیر بحث از دست ندید. بحث از اینجا شروع شد که قرآن رو اگر از جامعه بگیرن بیان حق و باطل رو گرفتن و بعد فرمودند که جامعه در فتنه می افتد و بعد شرایط فتنه را دارن شرح می دن. آخر اون جلسه این باب رو یکمی روش تأکید کردیم که خب حالا وقتی که شرایط فتنه شد چی میشه؟ فرمودند که به اردن عالمها ملجم و جاهلها مکرم، در شرایطی قرار میگیرد اون جامعه که دیگه عالم اون جامعه ملجم است، نمیتونه حرف بزنه به هر معنایی، و جاهل اون جامعه عزیز میشه، بزرگ میشه. حالا اینجا عرضم از اینجا شروع میشه که اول ما میدانیم که عالم علما چه عالمی است که وقتی ازش محروم شدیم از چی محروم میشیم. من میخوام بگم عزیزان ما از بعد از انحراف از مشروطه اصلا نفهمیدیم که غربی ها که آمدن چه چیزی را آوردن و چه چیزی را بردن. خیلی هم حوصله میخواد از این حرف و اینا بردست اگه امیرالمومنین کمک کنه. ما اصلا نمیدانیم که عالم علما چه عالمی است که حالا متوجه بشیم ارتباط نداشتن با عالم علما چه خسارتی است. حتی کار به جایی رسید که شما مثلا میبینید که کسروی ها اومدن و شروع کردن اصلا زیر سوال بردن، و یه جوری زیر سوال بردن خیلی، اگه بگویم مثلا قلب ما تاول‌های بسیار درشتی دارد که اصلا این تاول‌ها خوب شدنی نیست. باورتون نمیاد، من تصورم اینه که حالا مثلا چون اینجوری حرف بزنم احساسات برمی انگیزم، ولی خیلی در حدی که هیچی نباید بکن. یعنی اگه ما بگیم چه خبر شد، از اون اولین دبستانی که قبل از مشروطه در این کشور ساخته شد چه چیزی رفت چه چیزی آمد، آدم میگه که دیوونه بشه طوری نیست. حالا هم که نمیشه اونجوری بحث کرد، اگر نه زمان و زمینه اجازه میده که ما بریم توی عالم علما و بعد بگم خب حالا که عالم علمای دین را میشناسیم حالا چقدر محرومیم. اصلا نمیتونیم بشناسیم عالم علمای دین را. ما 100 سال است که به اون عالم پشت کردیم و هنوزم مذاقمون اون عالم را نمیشناسیم. یک کمی خیلی کم شرایط انقلاب کمک کرد، یک کمی نزدیک شدیم، ولی همینطور که دیدید بعد از جنگ چطوری ما عهد با تجدد اشرافی بزک کرده شهوانی دوباره تجدید شد. بخواید و نخواید مردم ما مذاقشون که بسیار مهم بود، این 8 سال جنگ لطف الهی بود که مذاق ما را برگردوند از نظام شاهنشاهی به نظام الهی، و خیلی هم فرصت خوبی بود. شما همینطور در نظر بگیرید اگر این 8 سال جنگ نبود، خب شما دیدین بعد از 8 سال جنگ به سرعت خیلی برگشت شرایط میلیا، میلهای نظام شاهنشاهی کشیده نشده بود در فرهنگ ما. دست کسی هم نیست، یقه کسی هم که ما نمیخوایم بگیریم. ما اصلا پدیده بررسی میکنیم نه شخص. میگه ما دیوونه ایم که با آدم ها در بیافتیم؟ مردم اکثرا خوبند و مسائل باید برایشون تحلیل بشه. اینا مال بحثای نهج البلاغه نیست، ما دنبال قاعده هاییم نه دنبال حادثه ها. این ذهن خودتونم امتحان کنید، اگه زود وقتی که یه مشکل پیش میاد میخوان یخه یکی را بگیرید، بدونیم شما هنوز و من و شما هنوز مشکل داریم، ما هنوز در حادثه ها گرفتاریم. اگه دیدین نه دنبال قاعده هایی رمز و راز حادثه ها را میخواید بشناسید، به حمدالله دارید به سنن الهی نزدیک میشید. شما دیدین در این 8 سال جنگ که لطف بزرگ الهی بود، خیلی کمک میشد که مردم مذاقشون معنوی بشه، روحانی بشه، ولی آخرش بعد از 8 سال جنگ این برگشت تا حدی شد. امام رحمت الله علیه یه همچی نقشی خودشون داشتن که میخواستن ما را به عالم علما برگردونن. 3 تا برخورد با امام شد. یه عده‌ای که با تمام غرب پرستی امام را خواستن تحلیل کنن، نه بدا و خوبا را دارم میگم، امام را در قالب جامعه شناسی دورخیم یهودی بود است دیگه، میخواست امام را با روح یهودیگری جامعه شناسی مدرنیته بررسی کنه. میدونید که میگن یک افتضاحی سادم دلش میگیره. جامعه شناسی میگه اصلا هیچ چیز مقدسی نیست در جامعه، کاریزما، جامعه شناسی کاریزما، میگه که فقط گاهی مردم به یک کسی علاقمند میشن و بعد از یه مدتی هم این شخص یه شخص موقت ناپایدار است، میرد و مردم به قواعد اجتماعی خودشون برمیگردن. یه نگاه این بود به جامعه، هنوزم هست. این بنده خدا هم که رفته بود در آلمان همین هم میگفت، میخواست با زبون آلمان حرف بزنه، گفته بود امام یه کاریزمایی بود که از همین که بگن کاریزما یعنی یک خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود دیگه، نمیخواد باقشه بگن. یه عده ابدا امامو نفهمیدن، ابدا علمای دین رو نفهمیدن، ابدا وارد عالم علمای دین نشدن. یه عده ای میخواستن وارد بشن ولی زبانش رو نمیشناختن، بیگانه بیگانه بودن. مثل همون قصه ای که اونا نمیتونستن بشناسن، اینا میتونستن دومیا، ولی متوجه نبودن که باید از خودشون دران. اون قصه را که به بچه پول داره گفته بودن یه انشا راجب فقرا بنویس. خب این بیچاره میخواد راجب فقرا بنویسه، نوشت فقرا خودشون فقیرن، کلفتشون فقیره، نوکرشون فقیره. یه دیم اینجوری با امام برخورد کرد، هنوز هم اون پهلواناش همینان، یعنی فکر کردین کسی امام را میتونه، امام شناسی یک فرهنگ خاص میخواد. یه دیم عالم امام را که عجیب، امام یه چیزی بود آقا، امام ادامه سنت علمای دینی بود که یه تکمون قطع شده بود. من همینطور تو حرف حالا حرف بزنم، آیت الله جوادی حفظه الله تعالی می فرمودن که استاد ما آیت الله فاضل طولی که تو همین مدرسه صدر اصفهان درس می خونده است، یه چیزی بود است. من جالب است آیت الله فاضل طولی خط نداشته است، ولی آیت الله جوادی آیت الله حسنزاده افتخارشون این است که شاگرده یه همچی مرد بزرگ است، یه چیزی بود است ایشون. بعد آیت الله فاضل طولی تعریف کرده بود برای آقای جوادی و آیت الله جوادی آیت الله حسنزاده که همشاگردی ما که میمدیم مثلا دور هم میشستیم درس میخوندیم، مثلا رسائل یکی پیش باباش خونده بود، مکاسبا پیش ننش خونده بود. واقع یعنی ببینید فضا را، فضای مال نیم قرن پیشه است. یعنی شما 70 سال 80 سال پیش از این توی اصفهان یارو رسائل پیش مادرش خونده، از مکاسب پیش باباش. این فضا کو؟ حالا این فضا فضای علما نیست، فضای علما فهم است. یه چیزی خدا کمک کند من عرضم رو بتونم بگم. در یه فضایی که فضای عالمانه است، میبینی یه خانم بچه دارم چیه؟ زندگیش اینجوریه که رسائل یاد بچهش میده، خودش چی خونده است؟ ایشون فرموده بود این معمول طلبه های ما بود. خب این فضا گم شده است. همه عرض من اینه، با ما 100 سال است نمیدانیم. شاید بگوی مثلا خب مشروطه تا اومد و تا اومد ضعف کند، ما آخراش به گوشمون رسیده است. فاضل طولی ها آخرای اون فرهنگی بودن که علمای ما 8-9 قرن میگردوندن. من در اون مقدمه که بر صحبت های آقای کدیور نوشتم، اون چند صفحه مقدمه را اگه التفات بفرمان، دلایل آوردم که همیشه همیشه در طول تاریخ تشیع فقیه حکومت میکرده است. شاه‌های بازیچه بودن، دلایلم هم اشاره اونجا کردم. هیچ وقت نبوده است که فضای کشور شیعه، چه صفویه سر کار بوده چه نبوده است. اصلا چرا صفویه اینقدر کارش گرفت؟ برای اینکه همه چی دست علما بود. صفویه هم با اون هوشیاری اومد کار علما رو در واقع از نظر خودش ادامه داد. اونجا هم که ادامه نداد ضربه زد، البته خیلی جاوا کمک کرد.
حالا همینجا هم خیلی گله هست، آیا درست به ما نشون دادن؟ آیا ما درست میفهمیم چه فضایی بوده است و گم شده است؟ الان ما چی سراغ داریم از عالم علمای دین؟ همه تلاش من اینه که این جمله امیرالمومنین علیه السلام که میفرماد که آقا در فضای فتنه اصلا علما نمیتونن سخن بگن، شما ارتباطتون با علمای دین قطع میشه، سفلگان سفیهان میدان دارن. اینا شما ساده نگیرید، ساده هم رد نشید. چه بسیار مدعی دین که دیگه دین ندارند. یعنی فضای علما یه چیز دیگه است. حالا تو این یاد داشتم یه نکته ای دارم بعدن اشاره میکنم. چرا در فضای دینی ما هر کس نمیشد بیاد درس بخونه؟ هر کس میتونست بیاد درس بخونه، اما فضا طوری بود که میدید که این فضا خیلی همت میخواست میرفت. در جاش بحث میکنی. حاصل قضیه این که انشاءالله ما بتونیم تو این جلسات یه نکته را روشن کنیم و اون که ما خسارت زیادی میبینیم اگر نشناسیم عالم علما را. حرف زدن، حرافی کردن، سخنرانی کردن، خطبه از حفظ کردن، تمام شرح ها را دیدن، به خدا قسم اگه اینا علمه، اینا اطلاعاته. چیه علم؟ من چی میدونم چیه؟ چی میخوایم؟ همونه میخوایم، حسرته. حالا بعدن میرسیم. اگه بشناسیم چی را از دست دادی، آهسته آهسته نگاه میکنیم پیدا میکنیم انشاءالله. اگه نشناسیم چی را از دست دادیم، سفیهان را به جای عالمان میگیریم و هیچ وقت دنیای عالمان را نخواهیم شناخت. همینطور که فکر میکنین چه شد که راحت اهل البیت از دست دادن؟ چرا ابو هریره را گرفتن؟ اگه حدیث بلد بودنه که ابو هریره بلد بود، بقیهشون هم بلدن. البته حدیث دروغی هم ابو هریره بلد بود که بعضیا بلد نبودن، ولی واقعا خب خیلی الان تقریبا شما خیلی این حدیث ها را اگه حدیث کار ازش میاد، که خب خیلی احادیث که ما داریم اهل سنت دارن، خیلی یه چیزی دیگه بود که از دست رفت. اون همون که الان ما نمیتونیم تعریف کنیم. اگه از من بپرسی که فاطمه زهرا سلام الله علیها چی دید که اینقدر شیون زد، چی از دست رفت که هنوز من و شما نمیدونیم چی از دست رفت؟ ما شیعه عوام نمیدونیم چی از دست رفت، خدا میدونه. ما همه این کتابا رو ورق زدیم تا اونجا که تونستیم، نمیدونیم هنوز چی از دست رفت. فقط میدونیم نمیدونیم چی از دست رفت و همین هم شکر ما میکنیم. ما میدونیم که نمیدونیم چی از دست رفت و خیلی هم کار میخواد که بفهمیم. اون فاطمه زهرا سلام الله علیها است که میفهمن که چی از دست رفت. حالا چی کار کنیم؟ حالا بالاخره چی کار کنیم؟ گفت ای خدا جان را تو بنما، آن کماد ذهنم رفت که در او بی حرف می روید کلام. خدایا جان من را یه حالی بده که بدون حرف زدن یه چیزایی توش بروید، یه همچی چیزی باید گیر بیاد. حالا جملات امیرالمومنین ببینیم چقدر کمکمون میکنه. من اون جلسه این باب رو بحثش رو باز کردم که وقتی که سخن حکیمان دیگه جامعه نطلبد اونها را، یعنی جامعه طوری بشه که سخن حکیمان نیاز جامعه نیست، اینجا نباید به حکیمان گفت چرا حرف بر اساس مد روز نمیزنی، باید به جامعه گفت که به چه مصیبتی افتادید که نمیتونید حرف حکیمان را بفهمید. من 7-8 سال پیش به یکی از دوستان عرض کردم، گفتم چون بحث بود که چرا روحانیون بر اساس زبون مردم حرف نمیزنن، چرا؟ گفتم من که حالا نمیتونم حرف بزنم، منم آدم بی سوادیم، اما معتقدم خیلی حرف هست، قصه از اینا بیرونه. اصلا اعتقاد اون روز عرض کردم 7-8 سال پیش، شایدم تو این بحثه یک کمی بتونم عرضم اشاره کنم، که قصه چیز دیگه است. روحانیون فرح، ای کاش روحانیون ما عوض نشن که بلا از اینجا شروع میشه. روحانیون ما باید با همون فقه سنتی، با همون فرهنگ سنتی کار ادامه بدن. فرزند زمان بودن غیر این از به ساز زمان رقصیدن، خدا نکنید، که انشاءالله خدا نمی کنید. اگه این روحانیون لشگر امام زمانن، باید سیره و سنت علمای سلف و همون فرهنگی که در حوزه های ما بوده است و اسلام ها تالا نگردش است، اون حفظ بشه. در جایی مفصل عرض می کنم در سال 1965 اشاره من عرضم التفات بفرم، تاریخ ها بخونی. سال 1965 واتیکان با یک نادانی اومد یه ضربه بزرگی به خودش زد. واتیکان تا میدونی که کاتولیک ها مشهور بودن به سنتی بودن، برعکس پروتستانتیستا. واتیکان که کاتولیک ها باشن، همه حرفشون این بود که نه، حق ثابت هست و باید در طول تاریخ حق بمونه، در مردم باید هماهنگ حق بشن. حرف درست بود، حالا اینا مایش نداشتن، مشکلش جای دیگه. همچنین بیمایه، بیمایه هم که نبودن، که کافر که نبودن. سال 1965 اومدن یه جلسه گرفتن سران واتیکان و درست عکس قبل اول کردن. اومدن به جای این که نظام دین را حفظ کنن، بگن مدرنیته، تجدد باید هماهنگ بشه، اومدن و خودشون رو هماهنگ نظام تجدد کردن. و دانشمندان میگن از اون روز بود که دیگه سقوط کرد واتیکان و بعد دیگه یه افت دیگه، سقط جنین و دیگه همه طلاق و اینا همه پذیرفته شد. یعنی واتیکان نشون داد که هیچ چیز مقدسی نیست که ما باید دائم طرفدارش باشیم، هر روز به میل روز عمل کنیم. میگن از این روز مسیحیت خلاص شد، و خلاص هم شد. چرا همچی کردن؟ اگه در مسیحیت نکات ثابتی بود باید اونها را میگرفتن، که بود، نکات بی خود باید روش نمیموندن. میخوام عرض کنم وای اگه روحانیون ما که فرهنگ سنن علمای بزرگ رو حاملند و حافظ، اگه اینا از این حال و هوا دران بخوان به مد روز دران، دیگه خلاص است اسلام، و انشاءالله که اینجور نمیشه. این نکته ای که اون جلسه عرض کردم، ما باید یه فکری بکنیم ببینیم چی شده است. همه حرف اینجاست، چی شده است که حکیمان و ائمه و پیغمبر و قرآن زبان روز نیست؟ روز رو عوض کنیم یا قرآن رو عوض کنیم؟ یعنی عصر، عصر بر اساس دین بگردد یا دین بر اساس عصر بگردد؟ این باید روشن بشه. به علما بگیم که آقا شما بر اساس زمان حرف بزنی، خب حالا زمان هم که هر روزی میخواد یه سازی بزنه، پس دیگه کی ثبوت، کی حقیقت، کی پایداری از نظام قدسی رو برش تأکید کنه؟ اینجا بود که عرضم این بود که کلمات بلندی که لایه های درونی جان انسان را به حرکت در می آورد، شرایط خاص خود را می خواهد، و اگر اون شرایط فراهم نشود، خب هر عالمی ساکت می شه. شما ببینید، خواهش می کنم روی اینا فکر کن. حالا ما یخده میتونیم که ما بسیار نگران حوصله عزیزان هستیم که حوصله دون زود سر بره. فضایی که گرفتار مسائل باشه درمان که میطلبه به نهج البلاغه که رجوع کنید میبینه درمانی جا. شما ببینید قبول دارین که ما ابعادی داریم که اصلا خودمون ملتفت نیستیم. حالا یه قدم یه قدم، شما اصلا بعضی آدم ها رو میشناسین که اصلا قبول ندارن یه منم دارن، فقط تنشون رو قبول داره، اینا که دیگه هیچ، خلاص. بسیاری مردم میدونن نه، علاوه بر تن من دارن. خب حالا اول راه تازه، خب این من تو اولا که یک من حیوانیست، اون منی که نشاط و غذا دوست داشتن و کیف کردن از غذا، یه قدم میری عقبتر یه لایه پس میزنی من انسانی شروع میشه. خب حالا اول کار است، من انسانی خب فطرت است، یه قدم میای جلوتر یه من دیگه میبینیم، من سر است، یه من دیگه میبینی من خفی است، یه من دیگه میبینی اخفاست. آقا عجیبه، یه مرتبه تو خودت فقط من نعوذ بالله حیوانی حس میکنی، هیچ کس تو این جلسه نمیگه من منظورش تنش باشه، بیرونی ها چرا بعضن اینطوری، اما همه ما یه جور منو حس نمیکنیم. خواهش میکنم به این عرضم دقت کنید، شما هر وقتی میگوین من یعنی چه؟ یه منه؟ خب منه من چی؟ منه منه من چی؟ منه 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 من چی؟ شما یه وقت میگوین من، اما منظورت منیست که نماز خوند، یه وقت میگوی من یعنی منی که غذا خورد، یه وقت میگوی من منی که امرو نماز خوند، نه یک سال پیش. من یک سال پیش در کدام لایه قدم میزد؟ در لایه این که نمازش الفاظش رو درست بخونه. من امروز اصلا الفاظ رد شده از ازش، دارد میگه ای یا کنه بود و حضرت حق رو بروش میره. من 5 سال دیگه اصلا نمیتونه خودش رو ببینه، منی میرسته که این من لایه پشت لایه لایه پشت لایه. حالا علمای ما که تمام این لایه ها دستشونه، اون که گفت در دو چشم من نشین ای آن که از من من تری، تا قمر را واگشایم که از قمر روشن تری. تازه اون یکی که گفت ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، بیرون ز جان چه باشد، تو آن یا نه آنی، یکی اضافه کرده است دیگه، من و جان یکیه دیگه. اون میگه من من، اون میگه من من من. یه جا میرسید که دیگه نمیتونید من ببینید، به حسین اینجوریست، به جایی میرسید که همه هستی را میبینی اما خود نداری دیگه، خودی نمیشناسی اصلا. بکش من کسانی را میشناسم بکشن خودشون را نمیتونن من تصور کنن. چطوری شما علنه بکشید خودتون را بگوید آخه این تن من من است؟ بگوید چطوری تن من منه؟ همه نمیتونی بگوی کسیه که اصلا نمیتونه دیگه من داشته باشه. در جایش هم یه اشاره کرده. حالا میخوام بگم علمای دین که لایه های هر انسانی را میشناسن، اینها برای اینکه لایه های تو را به تو نشون بدن، پرس پرسان گفت شهر تو کجاست که دوای درد هر شهری جداست. هی اینا لایه های ما را میخوان برا ما کشف کنن، اینا شرایط میخوان، فضا میخوان، حوصله میخواد، استمرار میخواد، دل باز میخواد. اینه که وقت ببینین چقدر سخت است که اینها ملجم میشن. آدم های احساساتی، جلسات احساساتی، شهر احساساتی، شهر بر فتنه، هر که هر چرا نگاه میکنه یه جوری میخواد توی خطی نگاه کنه. کی اینا میتونن گوش شنوا داشته باشن که علمای دین بتونن سخن بگن؟ آقا میخوام همه تاکیدم رو این ببینیم که خیلی نمیتونیم بشنویم، خیلی حوصله کنیم.
می‌فرماد که انسان‌ها از آن سخنان محروم می‌گردند وقتی که آماده فهم سخن علما را ندارند، و اگر شرایط مناسب شود به خوبی، من عرضم اینجاست، همه اقشار متوجه حرف حکیمان می شوند. به امام رحمت الله علیه گفته بودن آخه این درس ها به این سختی را ببینید، امام کار حسابی کردن. شما این تفسیر سوره حمد یادتونه؟ چه سال، دو سه سال از انقلاب گذشته بود که فرمودن، هنوز امام قلبشون درد نگرفته بود. تفسیر سوره حمد رو شما ببینید، برای همه ملت گفتم و منم نظرم اکثر ملت میفهمیدم، اصطلاح نمیخواست. رفته بودن خدمت امام جلسه آخر که جلسه پنجمه، به امام گله کرده بودن، گوش بدین نوارشم هنوز هست، که آقا اینا چیه شما میگوی؟ دو تا ایراد به امام گرفته، یکی یه سری از آقایون ایراد گرفته بودن که ما کلی یه کاری کردیم حرف این صوفیا از حوزه جارو بشه، شما رو دوباره اینا رو برگردوندی. یه ایرادم گرفته بودن یه عده دیگه که آقا اینا رو کسی نمیفهمه، که ما جملهش این بود که به مرحوم آیت الله حجت گفتن این حرفا چیست برای این بازاریا میزنین؟ گفتن بذار این کفریات به گوش بقیه هم برسونیم، ما همش فقط طلبا این کفریاده ندنن. امام با این مثال رد کردن قضیه را که آقا چرا اینا را مردم ندونن. میخوام عرضم خدا میدونه شرایط طوری بود که جامعه یک خیزش فهم متعالی داشت. و عزیزان من اینجا شما اینجا، اگه بخن جامعه دونه از تهاجم فرهنگی نجات بدید، اگه میخوان از این گرفتاری ها نجات بدید، از همه گرفتاری ها، حتی مشکل عقد و عروسی جوان ها، تا نیارید این جامعه را به عالمی که امام میخواستن بیارند، هیچ مشکلش حل میشه، نه جنگش حل میشه نه صلحش حل میشه. و اگر ما در اون عالم مونده بودیم جنگمونم با این فرق میکرد دیگه، اون وقت زهر نوشیدن هم توش نبود. یعنی ما کمک نکردیم که حتی جنگمون رو با روح عرفانی امام کنیم، یه جنگی بود اون جنگی که امام شروع کرد در، ولی ما خدامون کمک نکردیم، خود ما نه اینکه خدا بهمون کمک نکرد، خدا خیلی به ما کمک کرد که دشمنمون رو روسیاه کرد. دشمن صریحا سفیر وزیر امور خارجه اون زمان انگلستان گفته ما نمیذاریم اینا مزه پیروزی به کامشون برسد، ولی خدا نگذاشت که ما مزه تلخ شکست به کاممون برسد. این طرف قضیه درست، ولی از همه حرفای که انشالله یه روز اگه با هم بزنیم، بنده معتقدم اگر ما جنگمون رو درست ادامه دادیم، ما تعیین کننده حتی پول دنیا بودیم امروز. چرا آمریکا باید دلارش تعیین کنه؟ ما تعیین میکردیم. وقتی دیگه ایراد نمیگیرن که آقا چرا در حین جنگ ما از سازندگی باز موندیم، شما نمیدونید که چه میتونستیم بکنیم و نکردیم. همه حرفم تو این یک کلمه است که التفات بفرمایید که نگوی که خب توی حرفا که میگی حرفا برای یه عده خاص میشه، جامعه چی؟ نه آقا، فرهنگ علوی فرهنگیست که تمام شریان آن جامعه را میشه آگاه کرد. مادر بزرگ بنده، من قبول ندارم که علن مادر بزرگ بنده که در 15 سال پیش که فوت کردن 100 سالشون بود، واقعا قبول ندارم که از خیلی از بنده و جناب عالی در فهم متون دقیق دینی عقب افتاده تر بود، سوادم نداشت. اصلا بنده سینه خودم حامل فرهنگ مادر بزرگم میدونم مقدار. خب یه فرهنگی از دست رفته است که حالا ما نشستی میگم آقا مگه این حرفا نهج البلاغه را میشه برای مردم گفت؟ اینجور نیست، یه چیزی از دست رفته است که زبان حکمت بسته شده است در جامعه. بله، و اگر شرایط مناسب فراهم شود به خوبی همه اقشار متوجه گفته حکیمان خواهند گشت، و عمده تلاش برای میدانداری حکیمان است، وگرنه این بحث دومش، و جاهلها مکرم حضرت می فرماند، وگرنه سفلگان خرمهره بی مقدار خود را به
به جای در گران مایه به فروش میرسانن و وای اگر چنین شود. شما روی این قضیه باز بمونید. شما قبول دارین که بسیار مشکلات تو جامعه انه کیا ایجاد میکنن؟ عالم نماها، عالم نماها. اگر فرهنگ معنوی حکیمان به صحنه بیاد، همین که امام به صحنه آمدن خیلی ها رفوزه شده بود، خیلی ها رفوزه شده. در وقتی که حکیمان لگام به دهانشان میخورد، از دین زیاد سخن گفته می شود، اما هرگز آن دین مقدس در جامعه طرح نخواهد شد، چرا که روح القدس آنجا می وزد که شنوایی باشد و نه حرافی. شما ممکنه به بنده ایراد بگیری که خب حالا ما از کجا بفهمیم که حکیمان کیان؟ مردم اول اسلام از کجا باید میفهمیدن این خانواده با بقیه فرق میکنند؟ خب هر دو که صحابه، هر دوم که جنگ کردن، هر دوم که زخمی شدن، هر دوم هم که خدمت پیامبر بودن. یکی دخترش به پیامبر داده است، یکی دختر از پیامبر گرفته است. خب واه ببینین فضاش مال بعد از تاریخ واسادین دارین نگاه میکنین ایراد میگیرین. نه برین تو متن تاریخ. همین حالا فکر میکنین 10 سال 20 سال دیگه یه دنیسن که به ریش ما بخندن که مسئله که روشن بود، چرا اینا گیج بودن؟ ببین چه بینشی دارید که اگر تو اون صدر اسلام بودید میفهمیدید نه آقا این خانواده با بقیه فرق میکنه. همون بینش حالا داشته باشین تا مسئله حل بشه. شما مگه قبول ندارید که این خانواده بدون درس از آسمان خبر می گرفتن؟ خب پس برسید به اینجا که فرهنگ علما فرهنگی است که با قدس ارتباط باید داشته باشن. کتاب بهانه است. درست امروز شما عکسش را دارید. حوصله کنید. میدونم هم حالا هم سخت است، میدونم که دارم برای جلسه اشکال ایجاد میکنم، ذهنیت ها را خراب میکنم. بنده نمیخوام بگم که درس نخونده ها باید میدان دار بشن، میخوام بگم همه درس خونده ها کاری نیستن. چطوری بشه فهمید؟ در وقتی که حکیمان لگام به دهانشان میخورد، جمله رو نگاه کنید، از دین زیاد گفته میشود، اما هرگز آن دین مقدس در جامعه مطرح نیست. خواهش میکنم دقت کنید. حالا شما میرید یه جلسه، اگه دیدید که اصلا فرهنگ کلمات قدسی نیست، ارتباط با قدس ندارد، شما رو متورم میکنن از اطلاعات. یک، توان مقابله با خصم بدون میده. دو، امکان ارائه خود به عنوان یک دانشمند به شما میده. سه، ولی بینی خدا خدا میبینین که یک دشت آرام ارتباط با عالم غیب در شما نیست. راه پیداست، راه روشنه، حرافی هست، گفتمان هست به قول جدیدی ها، اما قدس نیست. ابو حنیفه یه نوشته‌ای به امام صادق دارد علیه السلام، می‌فرماید ای خانواده‌ای که بدون هیچ مکتبی استاد همه ما شدید. بعد یه سوال می‌کنه، جواب بده. حجت تمام بوده است. همه امروز هم همینطوره. یعنی شما بفرماید این فرمایشاتی که امام زدن اشاراتش تو متن دین بود، ولی امام اینا رو خونده بودن یه جایی، و اگه خونده بودن امام ما بودن دیگه. خب یه محصل خوبی از قبلیا بودن. امام این کتاباشون، کتابایی که ما از امام میبینیم، کتاباییست که چنگ در متن دین زدند و قلبشون با ارتباط با عالم غیب تونسته است این دین را به ما بنمایاند. من یادم نیست اینا کجا خوندم، که آیت الله مشکینی حفظه الله تعالی فرموده بودن، ما گاهی یه روایت را میدیدیم حس میکردیم انگار از این روایت یختم پارسنگ ور میداره، یعنی به اصطلاح یخت غلط باید باشه. میبردیم خدمت علامه طباطبایی همچی که برامون میگفتن، بیدیم عجب اصلا انگار بعضی این روایت دنیا نیست. حالا دوتا عالم یعنی آیت الله مشکینی یه کم نیستن، البته دنیای آقای طباطبایی یه دنیایی بود خاص، اون سلسله خاصی که ایشون داشتن بالاخره کار ازش میاد. من رو این بیش از این نمیخوام تأکید کنم، اما میخوام بگم که قضیه روشن است. وقتی حرافی شد، خب میگن آقا این آقا اگه حرافی است، اگه سخنرانی است، اگه الفاظ بازی است، که خب کاری نداره جلسه اداره کنه دیگه. حالا عالم وارسته دل به غیب سپرده میخواد چه کار؟ یه کسی که سواد دارد اطلاع دارد میاد حرف میزنه؟ اینجاست که وقت کلا سردو میره. شما میبینین خودتون دست کی دادید؟ دست اطلاعات دادید، در صورتی که باید خودمون دست یه قلب وارسته بدید. مواظب باشید آقا. اون وقت این جمله آخرم قبول کنیم. علمای واقعی ما، اینا قبلا هم در یه بحثی عرض کردم، این مهمه. شما چطوری قرآن میخونید؟ علمای واقعی ما قرآن براشون ذکر بود، خودش هم میفرماد، میفرماد ذکر یعنی چه؟ یعنی قرآن میخوندن دلشون هی از طریق قرآن، قرآن تذکر میداد، دل سیر میکرد، میشستن پشت قرآن، قرآن میخوندن تا دل رو سیر بدهد. غیر این هم نمیشه، روایت هم کارش هم نیست. پس ما اگه بفهمیم چیزی هست عالم علما، خب میگردیم پیداشون میکنیم. علما دوباره یعنی غیر این است که با یه سری اطلاعات، ائمه ما در شرح حال بخونید، میگه که راوی میگه در مکه هنوز امام حرکت نکردن به طرف کوفه، میگه رفتم دم امام حسین تو چادر نشستن، قرآن جلوشونه، دارن قرآن میخونن. خب برای شما یه سوال هست که ای حسین تو که خودت قلبت قرآن است، قرآن میخونی که چی؟ خب قصه خودشو میخونه. برای خود من خیلی این خبر جالب، یعنی که چطوری امام حسین قرآن میذارن جلوشون قرآن میخونن، یعنی چی؟ خب قصه خودشو میخونه. خیلی عجیبه که آدم خودشی رو تکرار کنه. شما تو نمازتون مگه بنا نیست که خودتون رو تکرار کنی؟ خودتونین دیگه، قصه فراغت از حق رو دارید میگو. خب حالا امام حسین که قلبش همه ی قرآن است، قرآن تکرار میکنه، یعنی خود تکرار میکنه. تکرار انسان بر این خود را غیر تکرار انسان ظلمانی است خود را. ما بعده که خودمون در ظلمت من گاهی برام سوال بود خدمت آیت الله بهاءالدینی که بودم، همین حس داشتم دقیقا که آقا یه مسیر طی کرده، اومده است در یه دشت با تراوت، حالا تو دشت با تراوت داره خودش تکرار که ما نمیشه بشینیم بگون خب ما هم مثل آقا میشینیم ما فکر بکنیم. ما چیا فکر کنیم؟ ما همه تلاشمون عزیزان باید این باشه که انشاءالله به لطف خدا خودمون رو بکشونیم به اون دشته. هین روید آنجا که صحرای شماست، هین روید آنجا که صحرای شماست. و بعد حالا تو این صحرا قدم بزنید دیگه، قدم زدن شما عین نشاط است. اما حالا ما تو ظلمت کده قدم بزنیم کجا عین نشاط است؟ بزرگان ما خودشون هم میکندن با عبادت، با ریاضت، با شریعت میبردن در یه صحرای پاک. حالا اینجا همطور تکرار خودشون تکرار حقیقت بود. روی اساسه که باید اول بگردیم این علماء دین را پیدا کنیم تا تازه اونا ما را لایق بدونن برای ما بتونن حرف بزنن، وگرنه نمیشه حرف بزنن. ملجمن در شرایطی که ما خدمت عزیزان گاهی بودیم، خب ما را چیزی نمیدیدن، درست هم میدیدن که چیز نمیدن، گفتن خب بریون دست چند اصفهان. یعنی وقتی میخواستن با ما حرف بزنن از میدونستن ما اصفهانیم، از بریون حرف میزدن، دست قصه میگفتن که بریون چند اصفهان. خب راستی بریون ما را میدیدن، خب بریونی بوده ما، یعنی خب راستش هم همین طور بود، یعنی وقتی اگه مثلا به ما میگفتن زور چی میخوام، میگفتیم بریون میخوام، یعنی هیچ وقت نمیگفتیم زور بریم نماز پشت سر آقا بخونیم، که وقتی قلبمون بهش رجوع میکردیم میدیم که نه بریونی، خب اونا میگفتن آقا بریون دسته چنده، با قلب ما هر چی که اقتضا داشت صحبت میکردن. خب پس ملزم کی ملزم بود؟ اونا ملزم بودن، نمیتونستن با ما حرف بزنن. چی میگفتن؟ واقعا ما میدونیم که نمیتونستن چیزی بگن، میگفتن ما یه جوری تفسیر میکردیم. یه بار من دانشجو بودم سال 50، رفتم تهران دیدم که میگن آقا یه آقای، خب مذهبی بودیم حالا دور جون، اما رفتیم تهران را گفتن آقا اینجا یه عالمی حرف میزنید. من روز هنوز آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه را نمیشناختم. رفتیم نشستیم هرچی گوش دادیم، سیاسی هم بودیم، از اون سیاسی ها دیدیم آقا راجب غیب حرف میزنه. اول هی خواستیم توضیح کنیم که آقا میخوان مخفی کاری یا بگن کار زیرزمینی، دیدیم نمیشه، اصلا نمیشد. چون آقا که هست بعدا وادی بیرو گفت بابا ای آقا چیست، حالا وقت مبارزه است. اون روز بود حسینی ارشاد اوج فعالیتش بود اینا، گفتیم آقا اصلا حواسش کجاست، نمیفهمه داره چی میگه. حالا کی نمیفهمی؟ خب حالا آقا اگه حرف بزنه ما نمیفهمیم، اگرم راست ما حرف بزنه که به درد نمیخورد. حالا این چطور شد؟ اینجوری میشه شرایط وقتی شرایط زلال نباشد عالمش نمتونه حرف بزنه، بزندم فایده نداره. در تازه حالا اون چیزی نبود که آقا میگفتن، اون چیزایی که بنا بود بگن که تو اون جلسه نمتونستن بگن. که دانشگاه ها و فرهنگ سراها محل مناسب طرح اندیشه های دینی نیست. حالا دلایلمو در دو جلسه در دو نکته میگم. چون دین امر مقدسی است که ریشه در سنن انبیا و اولیا دارد، تا اینجا شاید بگو خب چه اشکال، و در این مکانها که نوعا از قداست اولیا بویی در آنها به مشام نمی رسد و با عالمی دیگر ساخته شده است و در همان عالم میتواند به سر ببرد، نمیشود حرف دینی ناب مقدس زد. اینا فعلا بابش ما باز کنیم، چون شما برای خودتون هم گاهی پیش اومده است. خب دو تا یه وقت اسم میگوید که میرین انگار نمیشه، انگار اون حال و هوای پاکی که بتونید به لایه های درونی دین پناه ببرید و نزدیک بشید نیست تو این فضا. خب دو تا مسئله برای آدم پیش بیاد، یکی این که انگار آقا خب بلد نبود، سخنران خب بلد نبود. نمیخوام بگم این مطلقا مطروده، من میخوام عرض کنم یه چیز دیگه هم هست، اصلا این مکانها را برای عالمی دیگه ساختن. حالا یخت ارزمو حوصله کنید، سختم هست اگه بتونم بگم خوبه که بگم. میخوام عرض کنم که اصلا اون فرهنگی که باش دانشگاه میسازند، حالا یخت دقت کنید، آیا یواش یواش بریم جلو، آیا فرهنگی است که بشه راجع به مثلا عالم و ملجم مثلا بدون ترس و با حوصله، بدون اینکه ترم تموم میشه این بچه ها میرن دو واحد بیشتر نیست، اینا اصلا میشه؟ یعنی مثلا شما توی دانشگاه، حالا اینا یه نمونه هاست، 17 جلسه که یه جلسه شم میزنن 16 تا یک شم میزنن برای امتحان میشه 15، 15 جلسه میخواد یه موضوع را بگید، بگو منم چی میگوی. اصلا فضا فضایی نیست که شما بتونید از لایه اولی اندیشه به لایه دومی برید، نمیرید. بنابراین هیچ وقت دکترا که هیچی، پی اچ دی که هیچی، هر چه میخوای دکترا بگی از سطح یه قدم جلوتر نمیذاره بیای. این یه نمونه است، نه اینکه دانشگاه فقط به جهت اینکه واحدی سا، حالا من مثالم رو واحدی میذارم، روحی در دانشگاه هست که اطلاع گیریست نه صعود دادن. ممکن است یه دانشجو یه استاد خودشون تلاش کنن این کار انجام بدن، ولی میخوام عرض کنم شما اول بدونید که برای ارائه حکمت علما یه جای دیگه رو باید پیدا کنید. مثالم رو از طرف مقابل میزنم. شما در مکه که تشریف میبرید، محی الدین یه بحث خوبی داره اول فتوحات، میگه که من کسایی را میشناسم که وقتی وارد مکه میشن، چون این مکه محل تماس تقریبا همه پیامبرا بوده است، میگه من از عرفا کسانی را میشناسم که همین که وارد مکه میشن با تمام اولیا و پیغمبرا که در طواف بودن انس میتونن بگیرن. مثال ساده تر بزنم، شما میدونید که بایزید از نظر زمان با ابوالحسن خرقانی دو نسل فاصلند، هنوز اصلا به دنیا نیامده است ابوالحسن. بایزید از خرقان که رد میشه میره فاتحه میخونه. مثال ساده ترش یه بار زدم، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی را خوندین، تو همین کتابشون هست که شاگردشون میگن با هم داشتیم میرفتیم توی حاشیه قم توی بیشزارا، دیدیم آقا یه جا واسدن فاتحه خوندن، بعد گفتیم آقا اینجا کسی خاکست؟ دیدیم هیچی نگفتن، فقط خندیدن. بعد فردا بچهشون فوت کردن، فردا یعنی 24 ساعت بعد اردن همینجا خاکشون کرد. مثال بهدرش رو امیرالمومنین وقتی که داشتن میرفتن صفین رسیدن به همین کربلا، حضرت اومدن پان گریه کردن فاتحه خوندن، فرمودن اینجا محل سقوط بدنهای عشاق، چون عشاق در روایت ما خیلی کم به کار رفته، یکیش همینجا. یعنی چی؟ یعنی روحها می توانند با مکانهای خاص بر اساس حادثه های خاص ارتباط داشته باشند. شما مثلا حتما دارید دیگه، در حریم اولیا، مثلا در حرم، در حرم و مسجد شما یه احترام خاصی باید قائل بشی. حرام است، یه خون یه نجسی کوچیکه تو صحن مسجد افتاد، اولا انداختنش حرام است، ترک طهارتش هم حرام است. باید واسی طهارت کنی. چرا؟ چون اینجا صیغه‌اش به آسمان خونده شده است. خب خودتون هم دین امتحان کنید، مثلا در حریم اولیا به حمدالله این جایی که ما هستیم، یا در حرم، شما اصلا تراوش هایی که بهتون میشه یه تراوش های خاصه، باید هم حفظ کنید، باید بگیرید. ما داریم دیگه روایت داریم که یکی از مظاهر بهش ما بین قبری و منبری از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. همه اینا رو برای یک کلمه گفتم، فضای ارائه حکمت خودش یه فضای خاص است، حتی مکانن. میخواستم این سوال جواب بدم که آیا شما مثلا گاهی سوال دارید آیا چرا نمیشه توی جا بحث کرد؟ بناس نشه، و اگه شما انتظار دارید اونجا بشه بازی دارید میخورید، نمیشه. بیش از اینا حوصله کنید، انشالله بحث بابش باز بشه، چیزای خوبی توش هست. میخوام این نکته رو بگم، شرایطی که لگام به دهن عالم میزنند شرایط فرهنگی به تمام معناست. ساختمانی که بر اساس مدل پاریس ساخته باشند ساختمانی نیست که بشه حکمت ارائه داد. همین جاست که بارها من عرض کردم که نباید مساجدمون را از اون روح سنتی درش بیاری. مساجدمون، جلساتمون، اینا آقا زمین است که یا بگو روح برد بالا یا بگو تراوشات غیبی بیاد پایین. حکمت یه چیزی است که باید روح را به قدس وصل کنه، نه عقل را به کتاب. اینا مقدمه است، بهش میگن علت مؤده. الا حکیمان اونایی هستند که با عالم قدس ارتباط دارند، و علمای ما معلنه چشم نگاه به طلبا را نداریم. شما اینا بدونین مادر فضل، من خودم شهیدن اعتقادم است، رگ و پوستم اینا شاهدن که بنده علنه تو فضای حوزه ها در فضای طلبه ها یه چیزی رو حس میکنم که بیچاره اونایی که حس نمیکنن. یعنی شما اینا بدونین خطری که این دنیای جدید داره به شما تحمیل میکنه، چشم دیدن یک سیر حکیمانه. شما نگون، برای دوستان مثال زدم، گاهی میگن مثلا آیت الله گلپایگانی که فقیهن. که آیت الله گلپایگانی فقیهن؟ آیت الله گلپایگانی یه عالم بالله هست که در زم به خاطر اینکه یه شرایط خواسته هست فقه درس میده. یعنی شما فکر میکنین قلب آیت الله گلپایگانی در گرفتن حقایق قدسی کمتر از مثلا قلب آیت الله طباطبایی است؟ من هم چی فکر نمیکنم، با اینکه اینقدر انس بیشتری دارم با فرمایشات آیت الله طباطبایی. یه وقت دست میگن مأمور ارائه چه علمیان بر اساس شرایط. آیت الله طباطبایی میفرمان وقتی از نجف اومدم دیدم که انگار شرایط برای فقه کافی است و فلسفه و تفسیر زمینش کمست، من اینا شروع کردم. این انشاءالله خود این باید بحث بشه. ما چشمی رو بهمون متاسفانه مدرنیته داده است که نمیتونیم فضای حکمت رو در حوزه ها ببینیم. و خدایی نکرده، من اینا رو صداش شنیدم خیلی ناراحتم، که گاهی حوزه های ما اون چیز بسیار خوبی که خدا بهشون داده است رو نمیبینن، مثلا بخوان به فرهنگ دانشگاه ادامه بدن. طور نیست درس بذارن امتحان بذارن، اما اگه فرهنگ دانشگاه به معنایی شد که دیگه اون حکمت و تعمق و لایه 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 جلو رفتن از بین رفت، دیگه همونه که امام فرموده بودن دیگه وقت ملا نخواهیم داشت. یادم نیست یه تعبیر از امام پرسیده بودن، ما فرمودن وقتی که ملا نخواهیم داشت، به همین مضمون که مثلا بخته بیان مدل جدیدش کنم گفتم ملا نخواهیم داشت. اینا حالا یواش یواش بحث می‌بره. که دوباره سوال من اینه که یک، عالم چطوری ملجم میشه؟ دو، ما چطوری عالمان را بشناسیم و ارتباط باشون برقرار کنیم؟ اینا انشاءالله باید روشن بشه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار و اعلان بندگی در مقابل ساحت قدس از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مستون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.